ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. گزارش سالانه اکونومیست شاخص دموکراسی ایران را در رتبه 150 قرار داد. وزارت امور خارجه ایران اتحادیه اروپا را به عمل متقابل تهدید کرد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست میگوید تاکنون 123 محیطبان کشته شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش تازه خود از وضعیت دموکراسی در جهان را منتشر کرد که در آن به ترتیب 3 کشور نروژ، ایسلند و سوئد دارای بهترین دموکراسی‌های کامل شناخته شده و ایران با رتبه 150 در پایین جدول قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران در این گزارش در دست کشورهایی با حکومت تمامیت خواه قرار گرفته و با رتبه 150 در میان کشورهای جهان دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است. در خاورمیانه تنها کشورهای سوریه، عربستان سعودی، یمن، سودان و لیبی وضعیت دیکتاتوری بدتر از ایران دارند. اسرائیل و سپس تونس و مراکش در صدر جدول دموکراسی در خاورمیانه قرار دارند. رتبه بندی های شاخص دموکراسی در این گزارش بر اساس روند انتخاباتی و تکثرگرایی، آزادی های مدنی، میزان مشارکت سیاسی در دولت و فرهنگ سیاسی محاسبه می شود. یک روز پس از آنکه دانمارک از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران و دو شخص حقیقی ایرانی خبر داد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتحادیه اروپا را به عمل متقابل تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه، یک مقام آگاه دیپلماتیک ایران گفت که در پی این تحول جدید، جمهوری اسلامی در حال تجدید نظر در همکاری اطلاعاتی و امنیتی خود با این اتحادی است و به زودی تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. روز سه‌شنبه آندرس ساموئلسون وزیر امور خارجه دانمارک خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا با وضع تحریم‌های علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است. منابع مطلع در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفتند که این اتحادیه دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دو شخص حقیقی به نام‌های سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات و اسدالله اسدی را تحریم کرده است. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدان خلق در پاریس در آلمان بازداشت و سپس به بلژیک مسترد شد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در روزهای اخیر بر عدم وجود ائتلافی میان رئیس جمهوری ایران و اصلاح طلبان تندرو چه در سال 92 و چه در سال 96 بارها تاکید کرده است. تأکیدی که به آزرده شدن گروه‌هایی از اصلاح طلبان منتهی شد و روز چهارشنبه انتقادهای گزنده‌ای را متوجه او کردند. محمود واعظی به خبرگزاری تسنیم گفته است که هر فرد و گروهی که از کسی حمایت می‌کند که به معنای ائتلاف با جریان پیروز نیست. او افزوده که آنها، منظور اصلاح طلبان، همراهان ما بودند و با ما کار می‌کردند. محمد رهبر روزنامه نگار مقیم نروژ در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، اصلاح طلب ها مدعی هستند که آقای روحانی به اونها پشت کرده و از نفوذ و محبوبیت اصلاح طلب ها استفاده کرده، رأی آورده و بعد هیچ گونه اعتنایی به اهداف اصلاح طلب ها و شعارهایی که اونها میدادن نداشته و دست آخر این هستش که اصلاح طلب ها رو بین مردم سرشکسته کرد. این دست ادعای طرفداران اصلاحات هست و البته درست هم هست.
آقای رهبر، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگه که این کاری که با اصلاح طلبان شده در حقیقت ائتلاف نبوده، بلکه صرفا اونها یک طرفداری کردن. ائتلاف رو معنی میکنه، میگه تعداد وزرا، تعداد استاندارها بشینن با هم دیگه صحبت کنن، به یک توافقی برسن و چه چنین توافقی وجود نداشته، صرفا اونها طرفداری کردن و حمایت کردن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ تا چه حد میشه این طرفداری رو ائتلاف تعبیر کرد؟
ببینید، اصلا در ایران به نظر من این حرفا بیهوده است. چیزی به نام ائتلاف وجود نداره، چون حزب وجود نداره. شما نگاه بکنید، هر دوباری که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیدند، اشخاصی که محبوبیت داشتند از او حمایت کردند و به واسطه اینکه اونها او رو تایید کردند آمده است رئیس جمهور شده. همین آقای خاتمی، آقای رفسنجانی، اینها جزو حامیان آقای روحانی بودند و به خاطر همین هم ایشون رأی آوردند. اصلا آقای روحانی حزبی نداشتن که کسی بخواد با او ائتلاف بکنه یا نکنه. و این حرفای آقای واعظی واقعا میشود گفتش که بسیار فریبکارانه است و من فکر میکنم که خودش هم میدونه که چی داره میگه، چون چیزی به نام حزب اعتدال و توسعه اصلا محلی از اعراب نداره. مردم این همچین حزب رو همین الانش هم نمیشناسن که حالا کسی بخواد که با او ائتلاف هم بکنه. پس اینجا رو داشته باشید. دیگر این که آقای واعظی واقعا احساسم این هستش که بسیار با اصلاح طلب ها بد هست. حالا چرا من خب نمیدونم، ولی بسیاری از کسانی که در جبهه اصلاح اصلا میگن که آقای واعظی به این نتیجه رسیده که دولت بعدی اصولگراست و اصلاح طلب ها و اعتدالیون و اینها سهمی در دولت بعدی ندارن وقتی آقای روحانی بره. برای همین آقای واعظی علاقمند هستش که در دولت بعدی هم حضور پیدا بکنه و حرفهایی که میزنه گرا دادن به اصولگرایان هست که آقا من هستم و با شما هستم و همین الان هم نفوذی شما هستم.
آقای رهبر، محمد علی ابتهی در توییتی به محمود واعظی تاخته. روزنامه قانون هم در یک مقاله نصایحی رو مطرح کرده و از اون خواسته که کاری نکنه که مجبور بشه در آینده دست و روشو با صابون بشوره و چیزهایی از این دست. سوال اینه که وضعیت چگونه بوده؟ حلقه اطرافیان رئیس جمهوری ایران چگونه بوده که اصلاح طلبان بر این باور بودن که ائتلافی در کاره و حالا ناگهان به سرخوردگی رسیدن؟
ببینید، جالب هستش که اون کسانی که امروز دور و بر آقای روحانی هستن و البته بسیاری از قبل، یعنی از دورانی که در مجمع تشخیص و اینها بودند، از خواریون آقای روحانی بودند، مثلا همین واعظی و اینها در دوران انتخابات نقشی در رأی آوری آقای روحانی نداشتند. یعنی شما اثری از آقای واعظی در دوران انتخابات نمیبینید و برای ایشون برای روحانی رأی جمع نکرد. اون کسانی که برای روحانی تلاش کردند در وهله اول همین اصلاح طلب ها بودند که با رفتن به این ور اون ور سخنرانی کردند، تهییج مردم به این که به روحانی رأی بدید و رئیسی بد است و این حرفا، بالاخره تونستن برای آقای روحانی رأی بیاورن و سرآمد اونها هم آقای خاتمی بود که با حمایتش از آقای روحانی باعث شد که این محبوبیتش به آقای روحانی هم سرریز بشه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که یک حلقه محدودی که حالا به اصطلاح نامگذاری کردن حلقه نیاوران یا همون کسانی که جزو دوستان آقای روحانی در سالهای مجمع بودند، اینها توانستن که رئیس جمهور رو در بر بگیرند و ارتباط او را با دیگران قطع بکنند. حتی من شنیدم که گفتن که برخی از وزرا برای دیدار با آقای روحانی و جلسه گذاشتن اختصاصی با او باید از این حلقه اجازت بگیرند. اینها کیا هستن؟ رئیس دفتر آقای روحانی، آقای واعظی، آقای نوبخت و یکی دو نفر دیگه که اینها به هر حال مشاوره های استراتژیک با آقای روحانی میدن. آقای آشنا هم در این میان هست. خب من فکر میکنم که این اتفاق افتاده و روحانی هم علاقمند هستش که بیشتر با این حلقه کار بکنه، چون شاید او را تایید میکنند و شاید در این حلقه احساس اعتماد بیشتری میکنه. این رو باید گفت که آقای روحانی هیچ وقت اصلاح طلب نبوده و هیچ وقت با اصلاح طلبان نشست و برخاست نداشته، هرچند که در انتخاباتی که گذشت از ادبیات اصلاح طلبان استفاده کرد و شعارهای اصلاح طلبان رو داد و نقاب اصلاح طلبی زد و همین باعث عصبانیت اصلاح طلبان شده که آقای روحانی از آن چه که سرمایه اونها بوده استفاده کرده و دست آخر اصلاح طلبان رو بین مردم سرشکسته کرد.
از محمد رهبر، روزنامه نگار مقیم نروژ میشنیدیم و ما همون گونه که در خبرها شنیدید، گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست از زیر مجموعه های نشریه معتبر اکونومیست درباره شاخص دموکراسی در کشورهای مختلف جهان منتشر شد. در ردبندی امسال، نروژ در رتبه نخست کشورهایی که دموکراسی کامل بر آنها حاکم است قرار گرفته و ایران در رتبه 150. در این فهرست کشورهای مختلف جهان به جوامعی که دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، سیستم بینابینی و تمامیت خواه بر آنها حاکم است تقسیم بندی شدند. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
در جدیدترین گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، جمهوری اسلامی ایران در فهرست حکومت‌های تمامیت خواه قرار گرفته و با رتبه 150 در میان کشورهای جهان در منطقه خاورمیانه نیز دارای یکی از بدترین رتبه‌های شاخص دموکراسی است. در خاورمیانه در سال گذشته به ترتیب سوریه، عربستان سعودی، یمن، سودان و لیبی شرایط بدتری نسبت به ایران داشتند. در مقابل اسرائیل، تونس و مراکش در صدر جدول شاخص دموکراسی در خاورمیانه قرار گرفته‌اند. نشریه اکونومیست در گزارش سال گذشته خود نیز ایران را در رتبه 150 در انتهای جدول و نظام حاکم بر آن را استبدادی دستبندی کرده بود. در گزارش جدید اکونومیست در مورد وضعیت دموکراسی در جهان نیز آمده است که برای اولین بار در 3 گذشته شاخص دموکراسی جهانی روند نزولی نشان نمی‌دهد، اما هیچ پیشرفتی هم در این زمینه در مقیاس جهانی ثبت نشده است. در این گزارش آمده که در رتبه بندی دموکراسی در چندین کشور مهم اروپایی از جمله ایتالیا، ترکیه و روسیه میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش رتبه دیده می شود. از سوی دیگر کشورهای مانند ارمنستان، مقدونیه، اکوادور، هایتی و تونس بهبود قابل توجهی در شاخص دموکراسی نشان می دهند. در گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست آمده است که در سرتاسر جهان سرخوردگی عمیق از عملکرد دولت‌ها آشکارا دیده می‌شود که این امر بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و در نهایت به خود دموکراسی را هم به بار آورده است. در همین حال کاهش آزادی‌های مدنی که در سال‌های گذشته دیده می‌شد همچنان ادامه یافته است. اما بر اساس این گزارش به رغم دلسردی موجود از دموکراسی در سطح جهانی، مشارکت سیاسی که یکی از 5 عنصر کلیدی از معیارهای اندازه‌گیری سلامت دموکراسی است در سال 2018 افزایش نشان می‌دهد. شاخص‌ها نشانگر آن است که مردم به هیچ وجه نسبت به سیاست بی‌تفاوت یا با آن بیگانه نیستند و در کشورهای مختلف به رأی دادن اقبال نشان داده و دست به حرکات متعدد اعتراضی زده‌اند. در رتبه بندی شاخص دموکراسی در سال گذشته میلادی کشورهای نروژ، ایسلند و سوئد به ترتیب در رده‌های اول تا 3 قرار گرفتند و کشورهای مانند سوئیس در رتبه 10، آلمان در رتبه 13، اتریش در رتبه 16 و اسپانیا در رتبه 19 قرار گرفتند. کشورهای مانند آمریکا، جمهوری چک، بلغارستان و رومانی نیز در فهرست کشورهایی که دموکراسی ناقص دارند قرار گرفتند و در فهرست حکومت‌های ترکیبی که سیستمی بینابینی بین دموکراسی و استبداد دارند، کشورهایی مانند مقدونیه، اوکراین، گرجستان، قرقیزستان و پاکستان قرار دارند و در انتهای این جدول کشورهایی مانند بلاروس، افغانستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان قرار دارند که حکومت‌های آنها تمامیت خواه توصیف شده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، روز چهارشنبه اعلام کرد تا کنون 123 محیطبان در دفاع از طبیعت کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به نبود نیرو و امکانات لازم برای این یگان گفت تعداد پاسگاه‌های حفاظت از محیط زیست 609 پاسگاه است که از امانات نسل آینده پاسداری می کنند. او افزود نزدیک به 80 پاسگاه با همه امکانات به دلیل نبود نیروی انسانی خالی است و متخلفان می توانند به راحتی جولان بدهند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست افزود در 9 گذشته جرائم حیات وحش در فضای مجازی که شامل حیوان آزاری، خرید و فروش حیوانات زنده و حتی غیر زنده و تاکسیدرمی باشد 282% افزایش نشان می دهد. عزیزان، گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، خبری دارید یا هر چیز دیگر، از هر آنچه که مد نظرتونه می توانید با رادیو فردا بگید. در مورد خبرهایی که می شنوید از رادیو و خارج از رادیو میتونید با دیگر شنوندگان تبادل نظر کنید. 00420221122112.